دی مثل شبکه خونرسانی در بدن میدونیم که جامعه و کلن کشور هم مثل یک موجود زنده عمل میکنه و ما این خونرسانی رو که همانا رسیدن کالای اساسی به دست مردم هست اگر با درستی و با مدیریت شایسته نداشته باشیم عملا میتونه در این چرخه ایجاد اختلال بکنه. چقدر این دغدغه مندی وجود داره به خاطر حمایت از حقوق هم تولید کننده هم مصرف کننده که ما به یک قانون جامع در کشور برسیم برای سیستم توزیع و اساسا مسائل و مشکلات این حوزه چطور رصد میشه؟ اصلا بر مدیران ما و در نگاه مدیران ما ضرورت ایجاد این قاعده و قانون ایجاد شده است؟
خدمتتون عرض کردم تو بحث توزیع که اون دستورالعمل رو در واقع ما ابلاغ کردیم بحث پایش انجام میشه. آنچه مهم است این که ما در واقع تو فرایند توزیع شفاف سازی رو داشته باشیم و مدرن کنیم سیستم توزیع رو. نگاه کنید ما الان تو بحث فروشگاه های زنجیره‌ای که به عنوان یکی از عوامل توزیع کالا به مصرف کنندگان هست ما بالغ بر تقریبا 12,000 فروشگاه زنجیره‌ای در سطح کشور داریم که گستره توزیع متفاوتی دارن. بعضی از فروشگاه خود سراسر کشور هستن، بعضی استانی هستن، بعضی منطقه‌ای هستن. خودتونم و هموطنانم هم شاهد بودم تر از ایام جنگ 12 روزه یکی از در واقع ارکان اساسی نظام توزیع به دست مصرف کنندگان فروشگاه زنجیره‌ای بودن و به لحاظ قراردادهایی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تولید کنندگان و تأمین کنندگان کالایی دارن یک ثبات قیمتی رو ما شاهد هستیم در این فروشگاه‌ها در یک مدتی که اگر نوسانی داشته باشیم در واقع افزایش قیمت‌ها و اینکه در اون فروشگاه‌ها شفافیت و به قول معروف اینکه ما میتونیم ثبات قیمتی رو پایداری قیمت‌های شاهد باشیم و تخلف به نسبت رو من نمیگم عزیزمون تو واحدهای سنفی ولی به لحاظ شفافیتی که این فروشگاه‌ها دارن خب خیلی تخلف کمتره.
الان در سهمشون در شبکه توزیع چقدر رای دکتر؟
ببینید ما تقریبا توی بحثی که بین 25-35% شبکه توزیع از طریق فروشگاه‌های دروازه زنجیره‌ای. تو بحث شرکت‌های پخش ما تقریبا فکر می‌کنم 100% محصولات دارویی از طریق شرکت‌های پخش توزیع میشه. برای کالای FMCG تو شرکت‌های پخش یه مقدار سهمشون کمتر از این هستش. منتهی مطلب این صنعت در واقع شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای رو ما باید یه مقدار تقویت بکنیم و اینها متاسفانه یه سری مشکلات هم هستن. ما مراتب اعلام کردیم که بتونیم در واقع به نهادهای بالادستی که تصمیم گیری عاجلی داشته باشیم برای در واقع پایداری این سیستم ها که ما در واقع شفافیت و روانسازی قیمت ها رو شاهد باشیم.
آقای دکتر، آقای احمدزاده برامون از شیراز پیمک زدن گفتن بعضی از بنکدارا و توزیع کننده های کلان قیمت تمام شده شون و قیمتی که دست مشتری میده از قیمتی که روی کالا درج شده هم پایین تره. این داستانش چطور توضیح داده میشه؟
متاسفانه خدمتتون عرض کردم که شما تو بحث فروشگاه‌های زنجیره‌ای به خاطر اینکه سرعت توزیع کالا بالا هستش این قطعا ما این در واقع مزیت رو داریم که کالاها به روز داره توزیع میشه. منتهی مرتبه تو بحث فروشگاه در واقع بنکداری ها و عزیزانمون تو واحدهای عمده فروشی اینها خوب کالایی که میخرن ممکنه که بعضا من تایید نمی کنم بعضا در واقع ذخیره شده دپو شده و کالایی که با قیمت جدید وارد بازار میشه این کالای قدیم هم متاسفانه با قیمت جدید عرضه میکنن که این تخلف هستش. و هموطنان عزیز در صورت مشاهده موضوع میتونن با در واقع سامانه رسیدگی به شکایت 124 تماس بگیرن موضوع گزارش بدن و همکاران ما اقدام قانونی لازم به عمل میارن.
آقای حرورانی سوالی دارید از آقای دکتر میرباقری؟
خدمت و ارتباطی منم خدمت آقای میرباقری عرض سلام دارم. ببینید بحث نظارت رو شما فرمودید، به نظرم پاشناشیل تمام بحث ما بحث نظارت هستش. علارغم این که کشور به فروشگاه بزرگ و زنجیره اعتماد کرد که اینا گسترش پیدا کنن، چون به هر حال خیلی از واحدهای سنفی سنتی به واسطه شکلیدی این فروشگاه بزرگ و زنجیره‌ای عملاً حذف شدن از چرخه توزیع ما، ولی انتظار بر این بودش که در واقع اون کارکردهای مطلوبی که از نظام توزیع ایدئالمون داشتیم داشته باشن، که از جمله بحث همین قیمت که فرمودید هستش. الان ببینید، به دلیل اینکه خب یه مقدار تراوال داده شده این فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای، اینها تو بحث قیمت بعضن شاهد این هستیم که تخلفاتی رخ میده. یعنی دیگه انتظار این هست، من مصرف کننده که میرم از این فروشگاه خرید میکنم، انتظار این هستش که چون تمام اینا متمرکز هست و تعدادشون کمتر از این واحدهای صنفی خرد هستش، تمام نظارت به صورت دقیق و روزانه و حتی ساعتی باشه. ولی من خود من به صورت موردی اشاره کنم، کالایی بوده خرید کردم، قیمتی که در واقع به دست، یعنی توی فاکتور خورده بیشتر از قیمت مصرف کننده هستش. خب این در واقع باعث میشه که اون اعتمادی که وجود داره سلب بشه. عددی صحبت کنم خدمت، ما تو سال 402 270 هزار مورد ما شکایت داشتیم، تو سال 403 340 هزار مورد ما شکایت داشتیم، که تنها 30-40% از این شکایات منجر به رسیدگی شده. یعنی عملا 60% مردم با واسطه این که این فرایند رسیدگی به این شکایات خیلی پیچیده بوده، خیلی زمانبر بوده، هزینه بر بوده، عملا منصرف شدن. خب ببینید، اگر شما یه امتیازاتی دارید به این فروشگاه بزرگ زنجیره میدین، در قبالش باید یه سری وظایف هم اونا داشته باشه. یعنی قیمت‌ها شفاف باشه، رصد کامل باشه. یعنی یه به هر حال یه زمان از شما بینه، مثلا میفرمایید که ما 2 میلیون واحد صنفی خرد داریم، نه اتحادیه میتونه، نه تعزیرات، نه سازمان حمایت، نه وزارت جهاد، نه خدمتون عرض کرد که وزارت بهداشت، اینا ما نیروی کافی نداریم. یه وقت شما میفهمید که 12,000 تا فروشگاه تو کل کشور داریم. خب این 12,000 تا رو مسلماً خیلی راحت‌تر میتونید شما نظارت بکنید. یعنی اصلا بحث اون داشبورد قیمتی که در آن در واقع هر روز به این سیستمشون به روز رسانی میشه، شما باید یه دسترسی بگیرید و به روز رصد بکنید. یعنی از همه من به نظر من بهترین سیستم نظارت، نظارت مردمی هستش. کاری که تو بقیه کشورها چه توسعه یافته چه در حال توسعه دارن انجام میدن، اومدن از ظرفیت نظارت مردمی استفاده کردن. به چه صورت؟ به این صورت که یه NGO رو اندازی کردن، گفتن آقا ما خود مردم میرن نظارت میکنن، اگر تخلفی صورت گرفت، این جرایمی که از این تخلفات در واقع حاصل میشه تو جیب خود مردم میره به عنوان حق و کشف. الان من مصرف کننده میرم از یک تخلف صنفی صورت گرفته، چه فروشگاه بزرگ و زنجیره‌ای چه فروشگاه خود، بماند که فرآیند رسیدگیش 1-2 ماه زمان میبره و اصلا مشخص است که چه اتفاقی این وسط افتاد، و اینکه اصلا هیچ انگیزه‌ای واسه من مصرف کننده وجود نداره. در صورتی که شما میتونید انگیزه بدید به مردم، بگید آقا شما، ما 80 میلیون ایرانی داریم، همه اینا هر روز دارن میرن خرید میکنن. یعنی شما 80 میلیون بازرس دارین که اگر تخلفی تو کوچکترین جای اتفاق بیفته، سیستم نظارت ما انقدر چابک و انقدر کارآمد هست، به محض اینکه این تخلف رخ میده، همونجا در محل میرن در واقع به تخلف رسیدگی. امکان داره بعضی از این تخلفات هم منجر به صدور رأی نشه و تخلفاتی باشه که اصلا ساختگی هست، ولی خب این دلیل نمیشه که ما این سیستم رو بذاریم کنار، سیستم بازرسی کاملا کم هزینه رو بذاریم کنار و سالانه هر سال درگیر این باشیم که چقدر بودجه باید دوست بحث نظارت صرف کنیم. و الان از تک تک افراد جامعه بپرسید آیا از سیستم نظارت فعلی راضی هستن یا نه، قریب به اتفاقشون میگن که ما راضی نیستیم از این سیستم نظارت.
از اون طرف ما یه سرمایه پنهان در بازار رو هم از دست میدیم که همان اعتماد عمومیه، چون این سرمایه پنهان واقعا خیلی میتونه راهکار خوبی باشه. بله، و کمک کننده باشه.
بله،
بسیار متشکرم آقای دکتر هارورانی. آقای دکتر میرباقری، توضیح دارین؟
حضورتون عرض شود که من تشکر میکنم از توضیحات نفست های دکتر. حضورتون عرض شود که تو ما تو بحث استفاده از ظرفیت مردمی، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بله هستش، منطقه مرات فعالیتش یه خود کمرنگ شده، لازمه که تقویت بشه. تو دعای گذشته فعالیتشون بیشتر بود و تصمیماتی داره سازمان حمایت که اینو بخوایم تقویت کنیم. ما در واقع بازرسانی داریم از حالا از ظرفیت‌های بسیج استفاده کردیم، نیروهای در واقع مردمی که صلاحیت این امر دارن، برایشون حتی در واقع کد بازرسی هم تایید کردیم و ابلاغ کردیم بهشون که بتونن در واقع بر اساس اون شناختشون تخلفی رو اگر مشاهده کردن به ما گزارش بدن. یه بحث شکایت ها هم خب متاسفانه ما سیستممون در واقع سیستم نظارتی هستش که شکایت احسان میکنیم و برای نهادهای مثل تعزیات حکومتی برای رسیدگی ابلاغ میکنیم که حالا این فرایند قضاییش ممکنه یک مقدار طولانی بشه. حضورتون اصلا تو بحث فروشگاه های زنجیره ای هم که حالا آیدیکت به صحبتش میکردن، ما اینجا ممکنه عرض کردم خدمتون، ما کاملا تایید نمی کنیم که فرایند توزیع کالا تو فروشگاه زنجیره بله، ممکنه اونها هم به لحاظ اون سامانه که دارن برای بحث کالایی، کالایی اگه تغییرات قیمت متوالی داشته باشه، این باعث بشه که در واقع اون فروشگاه زنجیره‌ای هم مجبور بشه که در واقع تو شرط توزیع کالاش کالای چند قیمتی داشته باشه که اونها هم از حالا چند قلمش از قبل مونده باشه با اون کالاهای جدید مخلوط شده.
آقای دکتر، توزیع جغرافیایی فروشگاه های زنجیره‌ای به چه صورته؟
خب من نمیتونم الان اس ببرم که در واقع
نه اسم نمیخواد ببری، ولی حالا فروشگاه بالاخره یه سیستم مشخص داره. ما توی مناطقی کمتر توجه شده یا تو برخی از استان‌ها اصلا فروشگاه رو نداریم.
خب بعضی از فروشگاه‌ها، خب اینا در واقع تو تمام استان‌های کشور، حتی شهرهای کشور، اینها در واقع حضور دارن. بعضی خب کمرنگ‌ترن، بعضیشون استانیه. حضورتون عرض شود که من بخوام اگر آماری از پراکندگی در واقع فروشگاه ها رو خدمتون عرض کنم، ما آماری که در واقع داشته این برای بحث فروشگاه های زنجیره ای، تقریباً 2000 نزدیک 3000 تا از این فروشگاه ها در خود استان تهران مستقر هستن. با فروشگاه ها فقط خواست کالای اساسی نیستن، در واقع لوازم خانگی، پوشاک، حتی تجهیزات ساختمانی، اینها هم شامل می شوند. و بعضی از استان‌ها خب به لحاظ اون جمعیت سران جمعیتشون این در واقع پراکندگی و تعدادشون بیشتر هستش. اما بعضی هست مثلا میگم این سهمی که ما توی در واقع شعب داریم شاید تقریبا 80% اختصاص داشته باشن به فروشگاهایی که کالای سوپرمارکتی توزیع میکنن، یکی 5% تو بحث پوشاک و کیف و کفش باشن، 2% تجهیزات ساختمانی باشن، تقریبا 1.5% رستوران فست‌فود باشن و تقریبا 8% لوازم خانگی، که این توزیع در واقع به لحاظ رسته فعالیتشون حاصل در سطح کشور.
بسیار خوب، متشکرم ازتون آقای دکتر فرشید شکر خدایی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی هم به جمعمون اضافه شدن. آقای دکتر شکر خدایی سلام.
سلام، روزتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر میرباقری، مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیع اقتصادی سازمان حمایت با ما هستن. آقای دکتر هرورارین، کارشناس اقتصادی هم همراهمون هستن. آقای دکتر خواهش می‌کنم با ما باشید، هر سه بزرگوار یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت.
سیستم توزیع ما معیوبه. این جمله از زبان آقای علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفته شده.
قیمت‌ها این نیستش که شما تو بازار می‌بینید. یه عده این قیمت‌ها رو این قیمت می‌کنه. سیستم توزیع ما معیوبه. شهرداری داره همه توانش رو میاره وسط که بتونه از مبدا به دست مردم برسونه. اصلا معادله شهر به هم می‌خوره. اصلا چیزی که 40 سال، 50 سال، 100 سال اتفاق می‌افتاد. بسیار ساختش به همدلا در شهر فراهم شده.
صحبت‌های آقای علیرضا زاکانی، شهردار تهران رو با هم شنیدیم. نظام توزیع کالا به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، نقش تعیین کننده‌ای در ثبات قیمت‌ها و تعادل بازار ایفا می‌کنه و خیلی‌ها معتقدن هر اندازه این نظام کارآمدتر، شفاف‌تر و منظم‌تر عمل بکنه، فاصله میان قیمت تولید و قیمت مصرف کاهش یافته و عدالت اقتصادی بهتر برقرار میشه. در مقابل وجود ضعف‌های ساختاری در سیستم توزیع از جمله تعداد واسطه‌ها، نبود شفافیت در مسیر حرکت کالا، هزینه‌های سنگین لوجستیکی و کمبود نظارت می‌تونن به افزایش مصنوعی قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار منجر بشن. در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، سهم قابل توجهی از تورم و افزایش قیمت کالاها ناشی از ناکارآمدی در شبکه توزیع، زمانی که کالا از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی از مسیرهای متعدد عبور میکنه و در هر مرحله درصدی به قیمت افزوده میشه، نظامی شکل میگیره که به جای تسهیل دسترسی به مانعی برای عدالت اقتصادی تبدیل میشه. علاوه بر این، ضعف در زیرساخت‌های اطلاعاتی و فقدان سامانه‌های رصد و رهگیری کالا باعث میشه جریان واقعی کالا در بازار مشخص نباشه و امکان سوء استفاده از خلأ اطلاعاتی برای احتکار، کم‌فروشی یا گران‌فروشی فراهم بشه. در مقابل، کشورهای پیشرفته با درک اهمیت این موضوع، راهکارهای نوین و فناورانه‌ای رو برای شفاف‌سازی زنجیره توزیع به کار بستن. یکی از مهمترین این راهکارها دیجیتالی سازی زنجیره تأمینه. به این معنا که از لحظه تولید تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده، تمام اطلاعات مربوط به تولید، حمل، انبار و فروش در سامانه‌های دیجیتال ثبت و رهگیری میشه. در کشورهای مثل آلمان، ژاپن و کره جنوبی هر کالا دارای یک شناسه دیجیتال یا کد رهگیریه که امکان مشاهده تاریخ تولید، مسیر حمل و نقل و قیمت ارز رو برای نهادهای نظارتی و حتی مصرف کننده فراهم میکنه. با توجه به این تجربیات میتونیم نتیجه بگیریم که اصلاح نظام توزیع در کشور از طریق شفافیت، دیجیتالی سازی و رقابت سالم ممکنه و توسعه شبکه‌های فروش مستقیم میتونه از مهمترین گام‌ها برای کنترل قیمت و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار باشه.
شما رادیو اقتصاد گوش میکنید و موضوع مهم سیستم توزیع در کشور، آقای دکتر فرشید شکر خدایی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی به جمعمون اضافه شدن. آقای دکتر، چند مورد شاخص هست، هم در گفتگو با مسئولین و در واقع کارشناسان، هم سوالاتی که مردم از طریق پیامک و تلفن بهش اشاره کردن، و اون هم بحث شفافیت، که شفافیت این سیستم و صنعت چطور در کشور باید ایجاد بشود و این عملکردهای جزیره‌ای که سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌های مختلف دارن چرا در یک پیکره قرار نمیگیره که ما بتونیم یک فعالیت هماهنگ رو برای سیستم توزیع در کشور شاهد باشیم و در تمام دنیا یک نگاه صنعتی داشته باشیم به این موضوع؟
من خلاصه خدمت شما عرض کنم که باید این مکانیزم نظارت و کنترل در داخل خود کسب و کار و صنعت نهادینه بشه. انتظار بر این که دولت در واقع و یک دولت حجیم و بزرگ هزاران کالا رو در واقع نظارت کنه و کنترل کنه، این بیشتر شبیه اون مکانیزم هایی که ما در اقتصاد کمونیستی میبینیم و به نظر نمیاد که اثر بخش باشه. همین الان تلاش زیادی کردیم که در واقع دولت این کنترل رو انجام بده. من فکر میکنم دولت ها فقط به کالای اساسی، 5-6 قلم اصلی مثل آرد مثلا، یا مثلا مثل شکر، مثل
آقای دکتر صدای شما رو مظلوم نداریم، خواهش میکنم کمی جا به جا بشید که ریختگی صداتون جبران بشه ما بتونیم صداتون رو واضح
بشه.
الان بهتر شد.
من فکر میکنم که این انتظار که این در واقع کنترل ها در داخل حاکمیت و دولت ایجاد بشه انتظار غیر واقع بینانه و نشون داده که اثر بخش هم نیست. به نظر میاد دولت باید چند تا کالای اساسی که بالاخره قوت غالب اکثر مردمه کنترل و نظارت داشته باشه و بقیه رو به بازار بسپره. چگونه به بازار بسپره؟ ببین، ما همین حالا بسترهای مثل موضوع انبارهای یک پارچه، مثل موضوع موجودی کالا در فروشگاه‌های زنجیری و خیلی از این موارد رو داریم و به نظر میاد که به اشتراک گذاری این اطلاعات بین فعالین اقتصادی و بین کسب و کارها و همینطور شفافیت حوزه در واقع تولید کالا در کشور به گونه ای که موضوع قیمت که ما یک کلمه‌ای داریم حالا به اشتباه میگیم گران فروشی، نه این گران فروشی نیست. بالاخره شما در واقع در بحث افزایش قیمت‌های نسبی وقتی در کشوری زندگی می‌کنیم که 40% تورم داره، قیمت‌ها با متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کنه.
تورم رو ما گران فروشی می‌گیم.
من کلاً با کلمه گران فروشی موافق نیستم، چون فکر می‌کنم که این که ما به خاطر کسری بودجه تورم ایجاد می‌کنیم و تقصیر دولت رو میندازیم به گردن کسب و کارها، بالاخره این کاریه که دولت‌ها می‌کنن و همه عزیزان در بانک مرکزی و در وزارت اقتصاد در نهایت میگن گران فروشی مثلا فعالین اقتصادی یا گران فروشی مغازه‌دار یا گران فروشی کارخونه. نه، این غلط. ما کسری دولت در دوجه داریم، بودجه دولت بزرگ داریم، همین امسال هم کلی کسری بودجه داره، پول منتشر میکنیم، نقدینگی افزایش پیدا میکنیم، ریال بیارزش میشه. بنابراین مردم گران فروشی نمیکنن، دولتی که در واقع باید خودشو کوچیک بکنه. من میخوام بگم ریشه رو فراموش نکنیم، این کلمات بار معنایی دارن. بنابراین چیزی به نام گران فروشی وجود نداره. ما کسری بودجه در دولت داریم و باید حلش بکنیم. بنابراین تقصیر مردم نیست گران فروشی. نکته بعدی در بحث شبکه توزیع، من خدمت شما عرض کنم. شبکه توزیع در واقع خب یه شبکه ایست که از تولید کالا تا دست مصرف کننده در واقع حرکت میکنه، یه خدمت در واقع که یه خدمت لوجستیک محسوب میشه، خدمت حمل و نقل و جابجایی در واقع محسوب میشه. هر چقدر ما زیر ساختای حمل و نقل ما افزایش پیدا کنه، بهبود پیدا کنه، ما قیمت حمل و نقل ما کاهش پیدا میکنه. متاسفانه این حالتی که ما به جای اینکه شرکت‌های لوجستیک بزرگ داشته باشیم و که بتوانن این خدمات رو به همه عرضه بکنن، هر بنگاهی، هر شرکتی، هر کارخونه‌ای شروع کرده شبکه توزیع خودش رو در واقع ساماندهی کرده.
آقای دکتر، این دغدغه مندی وجود داره که ما این زیر ساختا رو یکمی صدای بنده رو میشنویم؟
امیر جان من
خواهش میکنم. آقای دکتر، میگم این دغدغه مندی وجود داره که ما ارتقا بدیم این سیستم حمل و نقلی رو در کشور؟
ما اجازه بدیم، ما در واقع بعضی سرمایه گذاری در بحث لوجستیک های یک پارچه که همه فعالین اقتصادی خدمات بدن بالاخره ناگزیریم بهش. ما فعلا شبکه توزیع اونو خرد کردیم. شما در شدت شهر اگه حرکت بکنید تعداد زیادی ماشین اول صبح میبینید که هر کسی هر برندی داره کالای خودش رو توزیع میکنه و حجم زیادی در واقع کامیون ها که حالا هر کدوم یه برند روشونه و در بین سوپرمارکت ها و در محلات دارن میچرخن کالای خودشون رو تولید میکنن. خب این سیستم بسیار گران قیمته. این سیستم یعنی که به ازای همه این کامیون ها خالی برمیگردن، همه این کامیون ها برای اینکه مثلا یه ماست یا مثلا یه لبنیاتی یا یه شیرینی یا شکلاتی رو توزیع بکنن در سطح شهر حرکت میکنن و بسیار گران در میاد. ما احتیاج به شبکه در واقع لوجستیک و توزیع گسترده یک پارچه داریم، شرکتایی که بتونن به شدت در واقع صرف مقیاس داشته باشن، در وقتی یک کامیون حرکت میکنه بتونه مثلا 500 نو کالا، 600 نو کالا، 1000 نو کالا رو توزیع کنه، در حالی که همین الان مثلا ماکسیمم 10 تا 20 تا کالا رو داره توزیع میکنه. من فکر کنم که در طول زمان بالاخره بعد از این تجربه در واقع توزیع مویرگی خاص و انحصاری برای تک تک شرکت ها در واقع اتفاقی که میفته اینه که ما به سراغ شرکت های تجمیع شده و بزرگ لوجستیک خواهیم رفت که به شدت باعث کاهش قیمت های توزیع خواهد.
بسیار خوب، ما چون زمانمون کوتاهه هر سه بزرگوار خواهش میکنم با صحبت های پایانی کمتر از یک دقیقه توضیحشون رو داشته باشن. آقای دکتر میرباقری در خدمتی.
بزرگ شما سلام میکنم خدمت های دکتر به جمعه پیوستم. به اصلی بحث گران فروشی و گرانی رو مطرح کردن که تو مقوله جدا از خدمتش تو بحث نظارت حضورتون عرض شود که ما از ظرفیت مرکز ملی شماره گذاری کالا خدمات ایران استفاده کردیم، حتی تو بحث برای بسته‌بندی های کالاهایی که در واقع غیر خرده فروشی هستن به صورت کارتون هستن که بتونیم در واقع اونها هم به نوعی قیمت گذاریشون مشخص بشه، یا سولید کد استاندارد برای اقلام فله که متاسفانه هیچ در واقع راه تشخیص تمیزی برای قیمت هاشون وجود نداره. این اقدامات انجام شده و حضورتون عرض شد که تو بحث های لوجستیک هم که های دکتر به درستی اشاره کردن، متاسفانه این یه که مقدار بحث در واقع سلیقه‌ای که اعمال میشه این هزینه های حمله هم افزایش داده. و مضاف بر این که ما تو بحث سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، این اقلامی که از مبدا تولید یا واردات تا مصرف کننده توزیع میشه به وسط پایش.
الان این استانداردش برای افزایش قیمت چقدره؟ هزینه های لوجستیک و پشتیبانی حمل کالا؟
ببینید اینها دیگه مترتب با عوامل در واقع تمام شده هزینه ها هست. ما خدمت عرض کردم اون بر مبنای قیمت تولید که در واقع تولید کننده حالا خود اظهاری میکنه یا قیمت تصدیبی داشته باشه، ما برای وسته های مختلف کالایی یه درصد سودی رو به عنوان هزینه های عمده فروشی و حتی اکثر سود هزینه های خورده فروشی در نظر گرفتیم که به تناسب هر کالایی بر فرض مثال خدمتتون عرض بکنم توی حالا بحث ما کالاهای اساسی باشین توی بوده گوشت مرغ 3% تو بحث عمده فروشی هست یا 10% خورده فروشی، این حد اکثر سوده. یا تو بحث حبوبات اون هم 3% و 10% هست تو کالای مختلف متفاوت هستش.
بسیار خوب، ولی تو بسته بندی ها میبینیم اینطوری نیست. مثلا اگر به صورت فعلی هم عدس رو مثلا مثال بزنم بگیریم، با وقتی که بسته بندی میشه قیمتش خیلی قیمت عجیب غریبیه.
بله اونم حدودتون برای صدور کد استانداردش در واقع اقدامات اولیه‌اش انجام.
خب یک بار کد استاندارد میگه، هر بار که بسته بندی میکنه که پول کدو نمیده، ولی وقتی بسته بندی میشه این اتفاق متاسفانه میفته. آقای دکتر حرورانی ممنونم. آقای دکتر حرورانی، چون زمانمون رو به پایانه، صحبت پایانیتون چند ثانیه؟
خدمتتون عرض شود که به نظرم عاجل‌ترین کاری که باید دولت انجام بده این هستش که اولا سامانه جامع تجارت رو به صورت واقعی یعنی جامع باشه نه ناقص. یعنی الان تو بحث بازرگانی داخلی ما قرار بودش که همون بحث انبارها رو داشته باشیم که الان ناقص داره اجرا میشه، بحث سامانه همتا رو داشته باشیم که فاکتورهای هر حلقه توزیع کننده توی این سامانه بارگذاری بشه که اصلا خیلی خیلی پیشرفتش کم هستش. یعنی اولا هیچ اتفاق نیفتاده که در واقع سیاستگذار بتونه و ناظر بتونه اینا رو رصد بکنه قیمت ها رو. و در بحث قیمت ها هم که فرمودن، ببین الان دو تا راهکار وجود داره. یه راهکار این هستش که اصلا قیمت ها رو رها بکنیم و بیایم حلقه آخر یعنی مردم رو با سیاست جبرانی در واقع حمایت بکنیم، و یک راهکار همین هستش که همین سیستم فعلی باشه، یعنی بگیم که آقا ما نظارت ها ما تقویت میکنیم و با اون قیمت هایی که در واقع مد نظر در واقع دولت هستش به دست مصرف کننده باید برسه. چاره جز این دوتا راهکار ما نداریم. متاسفانه تو بحث نظارتش که عرض کردم خیلی ضعیف عمل کردیم، علارغم اینکه این همه ناظر ما داریم، نزدیک 7-8 مورد ناظر ما داریم و هر کدوم تو بحث نظارت توپو تو زمین اون یکی میندازن. اما تو بحث دوم که قیمت ها رها بشه و از مصرف کننده نهایی هم در واقع حمایت بشه، تو این زمینه هم متاسفانه دولت نمیتونه عمل بکنه.
آقای دکتر متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم، خیلی صحبت های خوبی بود، ممنونم ازتون. آقای دکتر میرباقری‌بی نهایت سپاسگزارم که با ما بودید. یه سوال از آقای دکتر شکر خدایی بپرسم، یک کلمه به من جواب بدید که در این هزینه های حمل و نقل در جهانی به چه صورت، در سیستم های کشور ما به چه صورت، آمارشو داریم؟ آقای دکتر شکر خدایی، خب صدامون رو ظاهرا ندارن. اگر از رادیو منو میشنوید باهاتون خدافظی میکنم. متشکرم از همه دوستان که با ما همراه بودن. سه کارشناس محترم. فردا موضوعمون نقش سازمان استاندارد در کاهش مصرف انرژی، تمرکز بر نظارت بر ساخت محصولات پرمصرفه. موضوع باحال و جذابی، ما رو بشنوید فردا 8 صبح. بهتون سلام میکنم، خدافظ.
شما میتوانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن دو واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد می‌گیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.